امروز وجود داره یکی از میتونم بگم مهمترین گام هایی هستش که میتونه به حساب بیادش. سایت دانش بنیان که توسط معاونت علمی فناوری به روز رسانی شده امکان این مسئله رو فراهم میکنه برای همه شما عزیزان که به عنوان یک شرکت دانش بنیان بتونید در ابتدا ثبت نام کنید و قوانینی که مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت هستش رو در قالب آیین نامه هایی که باید خب در ابتدا مطالعه بشه تو این سایت ها وجود داره. شما میتونید با دقت اونها رو مطالعه کنید و با یک برنامه ریزی خوب بتونید اونها رو جلو ببرید. هنگامی که متوجه شدید که محصول یا ایده شما میتونه به مرحله تجاری سازی برسه، زمان اون هستش که شرکت خودتون رو تو این سایت ها در ابتدا ثبت کنید. البته لازم به ذکر هست که وقتی یک محصول دانش بنیان میشه به این معنی نیست که کل شرکت دانش بنیانه. این مسئله بسیار مهمی هستش که خیلی از شما عزیزان ممکنه در رابطه با اون دچار اشتباه در برداشت بشید. هر یک از شرکت ها میباید حداقل یک کد اختصاصی برای خودش داشته باشه و داشتن اون به معنی این هستش که تمام فرایند و مراحل ثبت نام شرکت ها به صورت کامل و صحیح انجام شده و دریافت اون به معنی این هستش که روال معمول ثبت شرکت ها انجام شده. خب تا الان این مرحله را جلو رفتیم، حالا باید بعد از این چه بکنیم؟ بله، ارزیابی محصولات دانش بنیان هیچ هزینه‌ای برای کسی که ثبت نام میکنه رو خب نداره. در صورت دارا بودن شرایط و آپلود درست مدارک پس از تقریبا یک یا دو ماه ارزیابی به صلاح فرایند میشه و اون رو دنبال میکنن. سطح فناوری یکی از شرایط لازم برای دانش بنیان شدن هستش. خیلی مهمه که تو این مسئله بتونیم اون رو به خوبی ارائه بدیم که در سه بخش بررسی میشه، که اول میبایست کپی کردن از اون رو راحت نبوده و پیچیدگی و ظرافت خاصی داشته باشه، دومی که ایده یا محصول مربوط به خود شرکت باشه، و سومی که کارکردهای پیچیده‌ای در محصول بتونه ایجاد کنه. اینها مواردی هستش که بسیار مهم هستش و باید حتما دقت بشه اگر میخوان عزیزانی که در رابطه با شرکت‌های دانش بنیان ورود داشته باشم. در بخش تولید محصول باید حداقل به مرحله تولید آزمایشگاهی رسیده بشه. این مسئله بسیار مهمه که باید دقت زیادی بشه. قابلیت‌های آن عرضه بشه تا در سطح قابل قبول سامانه ارزیابی بشه. محصول نهایی باید نشون دهنده نوآوری شما در اون محصول باشه. این نوآوری بسیار مطلب مهمی هستش که باید تأکید بشه روش که چه مطلب یا مسئله‌ای رو راجع به اون کالا یا اون محصول نهایی داشتیم. هر چیزی که میتونه دانش بنیان باشه یا نباشه اون هم به این بستگی داره که چقدر نسبت به دیگران در این حوزه پیشرفت داشته باشید. و یک محصول زمانی به درجه دانش بنیانی میتونه برسه که سه فاکتور اصلی سطح فناوری، تولید آزمایشگاهی و طراحی رو حتما دارا باشه.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
و ما به یکی دیگر از صفحات جذاب مجله علمی پزشکی رهاورد رسیدیم. اگه خاطرتون باشه در رهاورد دیروز از شما پرسیدیم که آیا میدونید چرا نباید یک مرتبه بیشتر در روز موهای خود رو شانه کنید؟ دلیل اون رو خدمتتون عرض میکنم. برخی از خانم‌ها عادت دارن که در طول روز چند بار موهای خودشون رو شانه کنن، چون بر این باورند که این کار باعث میشه موهای سالم و زیبایی داشته باشن. اما این یه تفکر اشتباهه. اگر موهای خود رو بیش از حد شانه کنید، به ساقه موها استرس و فشار وارد می کنید و در نتیجه موهایتان خشک و بدفرم به نظر می رسند. در عوض، روزی یک بار موهای خود رو به روش درست شانه کنید. یعنی طوری شانه کنید که گره موهایتان کاملا باز شود و چربی ضروری پوست سر نیز به طور یک نواخت بر روی ساقه موها پخش شود. همراهان، اگر فرصت شنیدن برنامه یا بخشی از اون رو از دست دادید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می کنن. شما علاقمندان به برنامه مجله علمی پزشکی رهاورد می تونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. به پایان مجله علمی پزشکی رهاورد امروز رسیدیم. قبل از خداحافظی سوالی رو خدمتتون مطرح می‌کنیم، شما هم به پاسخش فکر کنید. سوال اینه: چرا کم خوابی ایمنی بدن رو ضعیف می‌کنه؟ اگر می‌خواید دلیل این رو بدونید، رهاورد فردا رو حتما بشنوید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، بدرود.
هراجستون، ماهی 6 روز هراجستون، 28 آبان تا 3 آذر، تا 50% تخفیف. هراجستون رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
روبه ما چین چینه، همه گوجه ها شده دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ آلاوش چشما میگیره. قمه چین چین یادت میمونه، چین چین دوست صفرمونه.
روبه شیشه چین چین. وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد. پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تر دستی خودمونو نشون میدیم با تنهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تن ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
یه چیز بامزه بگم. یه بار به یه نخود میگن نخود نخود، میگه داداش اگه منتظری من بگم هر که رود خانه خود، اولا خیلی لوسی، ثانیاً اینا شایعاتیه که واسه ما نخودا درست کردن. ما نخودا اون جایی میریم که ارده خونه داره. حالا یه چیز با مزه بگم، حمص دلپذیر.
دلپذیر.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، تو نوردی سفر با یک و یک ما، هلوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه‌ای هست، سولیس شده با یه فرمول خیلی خاص، گزینه خوبی واسه میز ما.
سوس یک و یک رو عرض میکنم،
با سوس فرانسوی هزار جزیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره، با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
و اینک ما این که چشم به آسمان دوخته ایم و دل به امید گره زده ایم تا بهترین ها را برایت آرزو کنیم.
یک کیلومتری رو نمیتونم ببینم، سیاهی میبینم و آلودگی هوا.
مشکلات تنفسی ریوی برای ما داره ایجاد.
میزبان
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم میزبان، همراهان همیشگی ما. خوشحالیم که این هفته هم در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوعات محیط زیست و مربوط به طبیعت و مربوط به طبیعی کشورمون و حفظ اون علل خصوص. این هفته میخواییم بپردازیم به نقش و اهمیت بازیافت پسماندهای نفتی و پتروشیمی در حفاظت محیط زیست. یک تعریف عام در آلودگی محیط زیستی وجود داره. معمولا در محیط زیست هر چیزی که جابجا میشه، هم از زنده و غیر زنده و در جای خودش نیست، میتونه تولید آلودگی بکنه. وقتی که نفت زیر زمین هست هیچ آلودگی برای کره زمین نداره، ولی وقتی میاد روی زمین ما بی محابا مصرفش میکنیم در زمینهای مختلف و پسماندی ازش به جا میمونه که فکری برای اون نکرده باشیم، تولید آلودگی کردیم. وقتی یک گونه طبیعت، یک گونه حیات وحش در نقطه دیگه از دنیا داره زندگی میکنه، بسیار مفیده برای اکوسیستم و چرخه خودش. اما همون گونه وقتی وارد کشور ما بشه به عنوان یک گونه مهاجم، ممکنه مخاطرات زیادی رو برای زیستمندان دیگه کشور ما و تنوع زیستی کشورمون داشته باشه. یک تعریف جامع از آلودگی هست و با توجه به میزان مصرف مواد نفتی و پتروشیمی و پسماندی که از اونها به جا میمونه، احتمالاً خودتون متصور هستید که ما با چه حجمی از آلودگی مواجه هستیم. پس نقش و اهمیت بازیافت اون میتونه بسیار بسیار مهم باشه. به همین دلیل ما امروز دعوت کردیم از کارشناسان محترمی که در خدمتشون خواهیم بود، آقای دکتر رضا پدیدار رئیس کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی و همینطور آقای حسین منیری رئیس کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمی اتحادیه صنایع بازیافت ایران. آقای دکتر پدیدار خیلی خوش اومدید به میزبان این هفته. ممنون که قبول دعوت کردید.
متشکرم. من سلام دارم خدمت شما و همینطور جناب آقای منیری، مهمان محترم برنامه، و خیلی خوشبختم که راجع به این موضوع بسیار مهم بهار رسانه ملی بهش داره میپردازه.
خیلی ممنونم از لطفتون آقای منیری، خیلی خوش اومدید برنامه.
منم سلام عرض بکنم و خیلی ممنون هستم از اینکه فرصتی به وجود اومده که واقعا بپردازیم به مشکلات محیط زیست و ببینیم که اطراف ما داره چه میگذره و بتونیم واقعا کمکی باشیم که واقعا حداقل این محیط زیستمون رو سالم نگه داریم برای نسل‌های حال و آینده.
خیلی متشکرم دوستان عزیز، مهمانان گرامی برنامه. همکاران من همیشه در میزبان بخشی رو آماده میکنن که تا قسمتی شنوندگان میزبان آشنا بشن با موضوع برنامه ما، با جزئیاتش، با آمار و ارقامش و با روندی که قراره در برنامه طی بکنیم. اگر که موافق باشین این بخش رو میشنویم، برمیگردیم گفتگومون رو با شما عزیزان و شنوندگان عزیزمون شروع خواهیم کرد.
یکی از عوامل مؤثر در ایجاد آلودگی محیط زیست، دفن کردن زباله ها به آب ریختن و یا سوزاندن آنهاست. زباله هایی که بیشتر آنها پلاستیک و لاستیک هایی هستند که به صورت زایات در آمدند. روش هایی که هر کدام به نوعی در آلوده ساختن محیط زیست مؤثر است، مخصوصا سوزاندن آنها که سبب متساعد شدن گاز های سمی در هوای آزاد می شود و اختلال رشد گیاهان و حیوانات و همچنین ناراحتی های دستگاه تنفسی انسان را در پی دارد. بنابراین این روش ها در دنیا روش های اصولی برای بازیافت مواد پتروشیمی همچون پلاستیکا و لاستیکا نیستند. با نوساناتی که بر روی قیمت نفت خام و فراورده های آن و بر روی مواد پتروشیمی وجود دارد، باعث شده است که بازیافت به صورت مواد جامد به طریق اساسی مورد توجه قرار گرفته و سوزاندن آنها جلوگیری شود. از طرف دیگر با بازیافت صحیح و اصولی میتوان از ضایعات پلاستیکی فراورده های پلاستیکی جدیدی تهیه کرد که شاید تهیه آنها از مواد پتروشیمی امکان پذیر نباشد. متاسفانه روز به روز بر اثر کاربرد و مصرفی که مواد پلاستیکی و لاستیکی در صنایع مختلف دارند، حجم این گونه ضایعات افزوده میشود. ضایعاتی که در صورت بازیافت ارزش اقتصادی خواهند داشت و بازیافت آنها نقش مهمی در کاهش آلودگی محیط زیست دارد و این موضوع ارزش هر گونه سرمایه گذاری برای دولت را چند برابر می کند.
خب میپردازیم به نقش و اهمیت بازیافت پسماندهای نفتی و پتروشیمی در حفاظت محیط زیست کشورمون و البته دنیا، همراه با مهمانان و کارشناسان برنامه. آقای دکتر پدیدار عزیز، ما داریم صحبت از یک سری مولکول‌های بزرگی میکنیم که به این راحتی توسط عوامل فیزیکی یا بیوفیزیکی موجود در خاک و هوا و آب قابل تجزیه و برگشت به طبیعت نیستن.
بله.
و حجم بزرگی هست این میزان آلاینده در کشور ما و در دنیا. شاید اون چه که ما میبینیم در رسانه‌های مختلف صرفاً تصاویر ظاهری قضیه است که خیلی دردناکه، مثل پرنده‌ای که مثلا پلاستیک داخل شکمش هست یا لاک پشتی که مثلا قطعات پلاستیکی باعث شده که اصلا درست رشد نکنه. اینا فقط ظاهر امره. ما می‌خوایم بدونیم از زبان شما که ما در کشور خودمون با چه حجمی از آلاینده‌ها و در چه ابعادی مواجه هستیم و چه برنامه‌ای داریم برای بازیافتشون در حال حاضر.
من تصور می‌کنم که اولا تشکر می‌کنم از بابت پرداختن به این موضوع بسیار با اهمیت. استدلال دارید که به هر حال ما اگر که بخوایم بیایم از نظر کمی نگاه بکنیم، بله، حجم بسیار زیادی در حال حاضر حاصل از فرایند شکلگیری محصولاتی که از مواد هیدروکربوری میاد در طبیعت شکل خودش رو ایجاد میکنه و میاد، مثلا من داشتم نگاه میکردم دیدم که اولویت با کدومه. آیا این ظروف که از پلی‌اتیلن و پت هستن، تترافتالات اینا هستن، یا مثلا فرض فرمایید که اون چیزی که ما میایم روی پتروکربنات ها اومدن تو سطح جامعه که حجم زیادی رو گرفته، یا پلی اتیلن ها و پروپیلن ها و پلی استایرین ها، اومدم گفتم اینا چقدر هر کدومشون چه وزنی داره. دیدم که وزن بیشتری که امروز الان داره در طبیعت شکل میگیره بیشتر ظروف بسته‌بندی هست که حجم بالایی رو داره به خودش میگیره که عمدتا از جنسای پلی اتیلن و پروپیلن هستن، پی ای ها هستن و همینطور پی اس ها. این یک ضرورته. حالا این ضرورت که در جامعه جهانی عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم، اگر شما یه نگاه تطبیقی تاریخی بکنید، رشد پیدا کرد دیگه. یعنی ما اگر به غرب نگاه بکنیم که مسیر توسعه رو داشت طی می‌کرد، گام‌های اولیه در قاره آمریکا شمالی اتفاق افتاد و بعد در غرب آسیا.
بله.
و این شکل گرفت که خب ژاپنیا و عرض بکنم خدمتتون کوریا، اینا بعد از جنگ جهانی که افراد میدونید که عادیشون رو نفرستادن به غرب، به اروپا و امریکا، آدمای دانشمندشون رو فرستادن اونجا و اونا اومدن یاد گرفتن به عنوان کارگر عادی و بعد برگشتن و صنایع رو خوب ساختن، که همون اتفاقی که در چین افتاد. حالا دیدین از 1980 به این ور چه تحولی وجود داشت. در اون موقع اون چیزی که به عنوان اولویت اصلی بود جریان رشد و توسعه بود. هر رشد و توسعه‌ای با خودش خسارت داره.
یعنی ضمن اینکه شاید الان ما اون موقع خیلی به قیمت محیط زیست و ارزش تخریب محیط زیست پی نبرده بودیم، یعنی صرفا توسعه مد نظر بود،
فقط توسعه بود دیگه. این با خودش خسارت داره. این خسارت رو گروهی از دانشمندان در کشورهای مختلف که اولین گامی که در این موضوع مهم که امروز شما دارین بهش میپردازین اسکاندیناوی بود، یعنی سوئدیا اولین جایی بودن که در دانشگاهشون اومدن این بحث رو که اینا میمونه تو طبیعت. وقتی که صحبت پی ای شد گفتن پی ای میمونه، یا صحبت شیشه های پت وقتی اومد مطرح شد گفتن آقا اینا میمونه، ما باید اینا رو چیکار بکنیم. در اون موقع بحث بازیافت اومد مطرح شد، یعنی ما اولین روزنه های موفقیت در بازیافت رو که تلنگری بود در اسکاندیناوی شکل گرفت و وقتی که در دانشگاه های سوئد بهش پرداختن و پشت سرش دانمارکی ها اومدن و بعد در همین اسنا بود، در دهه 70 بود که میدونین نروژیا نفت اومدن در دریای شمال رو کشف کردن و اون داستانایی که اتفاق افتاد، نروژ اومد جای سوئد و دانمارک رو هم گرفت و شد نفر اول در منطقه اسکاندیناوی و بعد در منطقه اروپای غربی. به دنبال این موضوع بازیافت شد یکی از مواد دروس دانشگاهی که در اون منطقه تدریس شد و بعد سرایت کرد به دانشگاه‌های اروپایی و شروع کردن به
فراگیر شد.
بله فراگیر شد به قول فرمایش آقای مونیری و این شکل گرفت. منتها یه اتفاق ناموزونی که بود در این بخش، علاقمندی از کشورهایی که دارای این منابع غنی بودن هیچ به وجود نیامد که بیان خودشون رو همگام، کشورهایی که این منابع رو نداشتن به فکر این بودن که یک ما ارزش افزوده ایجاد بکنیم، اینو بازیافتش بکنیم، چون نداشتن که اینو.
بله دوباره باید می‌خریدن دیگه.
می‌خریدن. نکته دومش ناظر بر چی بود؟ ناظر بر این بود که میگفتن برای ما ارزش اقتصادی ایجاد میکنه و محیطمون رو فاسد نمیکنه و اون ارزش اقتصادی و محیط سالم میتونه به جامعه کمک کنه.
دو بار دارم داره دیگه، یعنی یکی ارزش افزوده و اشتغال و صنعتی که ایجاد میکنه، یکی هم حفظ محیط زیست که باز خودش ارزش افزوده.
انگیزه خیلی بالاست. در کنار این ما یه رشد بیرویه رو داشتیم در حوزه کشورهای، من مزید استعزار شنوندگان عزیز اینو یه بار بعد نیست یادآوری بکنم که در کل دنیا ما حدود 30 تا کشور جهان داریم که مواد هیدروکربوری رو دارن، هم از انواع نفت خام و عرض بکنم نفت شید و گاز و قسم سلازا که میتونه بیاد. یعنی از مجموع 200 کشوری که در دنیا هستن 30 تاشون هستن که این مواد رو دارن.
درست. خب
این 30 تا که باید خودشون چون دارن باید بانی باشن برای این که محیط خودشون رو آلوده نکنن، اینها عقب مانده ترین کشورهایی هستن، از خود آمریکای شمالی گرفته تا قسم سلازا تا میاد به آفریقا، کشورهایی هستن که به موضوع محیط زیست حاصل از فرایند مواد هیدروکربوری فکری نکردن. اینجا هست که این تلنگر برای جامعه جهانی به وجود اومد که گفتن از کجا شروع کنیم. اونایی که بهاشو میدادند راجع به محیطش، محیط زیستش و بازیافتش فکر کرد. این نکته کلیدی بود که من باید ضرورت داشت در ابتدا عرض.
خیلی متشکرم. حالا برمیگردیم ادامه میدیم بحث شیرین و ممنون از مقدمه و تاریخچه که در مورد این موضوع گفتید. آقای منیری شما به صورت خاص مشغول صنایع بازیافت و این کار هستین، حالا به غیر از سمتی که در ابتدای برنامه من بهش اشاره کردم. الان در مورد روغن، من ببخشید مستقیم وارد موضوع میشم که شما درگیرش هستید، ما چه میزان در کشورمون در سال روغن مصرف میکنیم، روغن صنعتی؟
درست. ببینید ما در کشور ما حدود بیش از 700-800، آمار خیلی دقیق بخوام بگم بجا، ولی حدود 800 هزار تن روغن موتور تو مملکت مصرف میشه
در سال.
در سال با توجه به اینکه برتر این تعداد خودرو و این بحثایی که واقعا وجود داره، حدود 800 هزار تن روغن موتور تولید میشه که 4 تا شرکت بزرگ و تعداد زیادی وارد بخش خصوصی وجود داره که این حجم روغن داره مصرف میشه. از این حجم حدوداً 500-600 هزار تن روغن کار کرده قابل برداشت، این قابل دوباره بازیافت هست اینا، چون بخشیش در روستاهای جایی که بر اساس سبل العبور اینا امکان جمع‌آوری وجود نداره، ولی حدوداً 500-600 هزار تن روغن کار کرده تو کشور قابل
خب،
بازیافت.
حالا از این مقداری که قابل بازیافت هست 500-600 هزار تن به قول فرمایش شما، چه مقدار شما الان مشغول بازیافت هستیم در صنایع بازیافت کشورمون؟
ما تمام این 500-600 هزار تن بازیافت میشه، یعنی
کامل داریم بازیافت.
بله ببینید عرض کردم حدود 800 هزار تن روغن، چون روغن که تو موتور بین نمیره که
بله.
روغن موتور مصرف جامعه، مصرف کشور در سال، حدوداً با توجه به مشکلاتی که هست حدود بین 500 تا 600 هزار تن با توجه به قیمتش، یعنی الان یک بشکه روغن کار کرده بوده 500 هزار تومان الان تو بازار داره خرید فروش بشه، با توجه به اقتصادی بودنش و قیمتش و اینا و نیاز این واحدهای تولیدی که درست شدن حدود 600 هزار تن جمع‌آوری میشه میاد تو چرخه تولید. یعنی اگر واقعاً این خدای نخواسته نیاد تو این کارخونه بازیافت بشه، ببین چه فاجعه موجی.
الان من نگران همون مقداری هم که نمیاد، یعنی از این عددی که شما فرمودید یه چیزی بین 200 هزار تن تا 300 هزار تن نمیاد به چرخه بازیافت.
به هر صورت یک جواب سرانه در خیلی از روستاهای ایران،
یعنی بدتره میدونید چی میگم، چون اتفاقا معمولا روستاهای ما در جوار مناطقی است که مناطق بکرتر کشورمون هست، سرچشمه رودخانه های ما هست، خاک بکرما کشاورزیمون همه تحت تاثیر قرار میگیره
واقعا. یعنی الان من اینو بگم، قبل از انقلاب که عدد خیلی پایین تری بود برای بسته، حالا بعد از انقلاب با توجه به افزایش قیمت ها و ضرورت هایی که به وجود اومد این باعث شد و تعداد واحدهای زیادی که تو زمین بازیافت فعالیتشون رو شروع کردن، این حجم تونستن در واقع جوارسا قبل انقلاب که اصلا درصد بسیار پایینی بود، ما حدود 20-25 سال پیش برای اینکه بتونیم واقعا این روغن کار کرده رو واقعا جمع‌آوری کنیم و توزیع کنیم بین واحدهای تولیدی، یک شرکت تعاونی به وجود آوردیم، حدود 60-70 تا واحد بزرگ در واقع عضو هستن اونجا که بسشون هم جمع‌آوری روغن کار کرده بود. بعد که هرچی گسترش پیدا کرد اینو در واقع چون تعداد واحدان که بیشتر شد، این جمع‌آوری الان به صورت مکانیزه است. خوشبختانه تو ایران جز کشورهایی که خیلی خوب تو این زمینه کار کرده، یعنی تقریبا میتونم بگم هر نوع روغن کار کرده که قابل جمع‌آوری باشه جمع‌آوری میشه. ولی خب اونجایی که دیگه سوال عبور روستاهای خیلی دوردست و اینا امکان جمع‌آوری صد برابر به صفحه شاید نباشه، گاهی هم شاید بسوزونن. بله
خیلی متشکرم آقای منیری عزیز. حالا یک مثال نسبتاً موفقی مطرح شد در مورد روغن، خیلی دوست داریم آقای پدیدار عزیز آقای دکتر بپردازیم به اینکه چجوری میتونیم اینو تعمیمش بدیم. اگه موافق باشید بریم یه بخشی رو بشنویم، استراحتی بکنیم، با میزبانی ها برمیگردیم گفتگومون رو ادامه. بله در خدمت شما هستیم میزبانی های عزیز با بررسی نقش و اهمیت بازیافت پسماندهای نفتی و پتروشیمی در زمینه حفاظت محیط زیست. من پرهام دیباج همراه با کارشناسان برنامه جناب آقای دکتر رضا پیدار ریاست محترم کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی و آقای حسین منیری رئیس کارگروه بازیافت شیمیایی و پتروشیمیایی اتحادیه صنایع بازیافت ایران در خدمت شما هستیم با بحثی که احتمالاً قبل از این استراحت پیگیرش بودید و میشنیدید. 30900 رو فراموش نکنید، همراه ما باشید، نظرات و پیشنهادات شما بسیار کارساز خواهد بود برای بهبود میزبان. آقای دکتر پدیدار رسیدیم به این مثالی که آقای منیری زدن در زمینه روغن که حالا میشه یک موفقیت نسبی رو متصور بود در موردش، به غیر از اون بخشی که هنوز ما بهش دسترسی پیدا نکردیم مثل مناطق دورافتاده یا روستاهایی که شاید بخشی از روغنمون بازیافت نمیشه. خب بیشتر برمیگرده به صنایع نفتیمون، چطور میتونیم ما در صنایع پتروشیمیمون به یک همچین موفقیتی برسیم؟ آیا رسیدیم اصلا؟ یعنی موارد داریم که موارد موفقی باشه و چطور میتونیم در یک نگاه عمومی امیدوار باشیم که به غیر از بخشی که خود مردم باید رفتارشون رو یه خورده مسئولانه تر بکنن نسبت به مصرف کمتر مواد پلاستیکی و همینطور تلاش بیشتر برای اینکه بتونن در اختیار بازیافت کنندگان قرارش بدن، در نگاه مقابل یعنی در نگاه صنعت بازیافت ما کجای کار هستیم؟ آیا موفقیتی داریم؟ نقاط قوت و ضعفمون چه هست؟
اولا که حالا این بحث خیلی طولانیه سال با این بضاعت برنامه. حالا من به لحاظ اینکه در آخرین کنفرانسی که یونیدو دعوت کرده بود در شهر روم حضور پیدا کردم به نمایندگی از بخش خصوصی ایران برای بحث بازیافت، اونجا نکاتی رو که مطرح می‌کردن بیشتر ناظر بر اول، یعنی فرمایش شما رو من ببرم تو این وضع که وقتی ما می‌خوایم بریم به سمت بازیافت، بازیافت برای چی می‌خوایم؟ می‌خوایم ازش انرژی تولید کنیم، میخوایم انرژی سیف کنیم، یا بیشتر دنبال فرایند مکانیکی هستیم که یک تکنیک رو و یک مکانیک رو راه اندازی بکنیم، یا اینکه دنبال یک فرایند شیمیایی هستیم. همین کاری که عرض بکنم در مورد روغن الان بهش اشاره شد، این کار رو بکنیم. سازمان ملل متحد از طریق یونیدو اومده این کمک ها رو به کشورها کرده و کشورها مهمترین موضوعشون همین مواد نفتی هستش. ما در کشورمون طرح‌های خیلی زیادی رو در مورد بازیافت مواد پتروشیمی عرض بکنم که ارائه شده، منتها سرمایه گذاری های لازمش صورت نگرفته. در حال حاضر اتحادیه اروپا از طریق شرکت های SME، شرکت های کوچک و متوسط، اعلام آمادگی کردن که بیان برای این موضوع بازیافت پسماند های پتروشیمی اقدام بکنن. کاری رو که ما در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و محیط زیست اومدیم انجام دادیم،